پیشرفته به این پرسش پاسخ دادند که آیا تمساها هم مانند مارمولک‌ها و خزندگان کوچکتر توانایی ترمیم و رشد مجدد بافت‌های خودشون رو دارند یا نه. انواع زیادی از خزندگان کوچک مانند مارمولک‌ها میتونن دم خودشون رو ترمیم کنن و دم این خزندگان میتونه مجدد رشد کنه. تیمی از محققان آمریکایی دریافتن که تمساهای جوان توانایی رشد مجدد دم خودشون رو تا 3/4 فوت اندازه‌ای حدود 18% از کل بدن این خزندگان دارن. تحقیقات مقایسه‌ای آینده برای درک بهتر این که چرا توانایی بازسازی بافت‌ها در بین گروه‌های مختلف خزندگان و حیوانات متغیر مهم خواهد بود. علاوه بر مطالعات قبلی در مورد توانایی مارمولک‌ها برای رشد مجدد دم خودشون، کشف چنین دم‌های بزرگ، پیچیده و جدیدی در تمساها اطلاعات قابل توجهی رو در مورد روند بازسازی اندام‌ها در اختیار ما قرار میده. محققان امیدوارن که یافته‌های اونها به کشف رویکردهای درمانی جدید در ترمیم آسیب‌ها و درمان بیماری‌های مانند آرتروز کمک کنه. اگه ما درک کنیم که چگونه حیوانات مختلف قادر به ترمیم و بازسازی بافت‌هاشون هستن، میشه از این دانش برای توسعه روش‌های درمانی هم استفاده کرد. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد، صفحه تازه‌ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دونید ناقلان بدون علامت چه کسانی هستند؟ ناقلان بدون علامت به افرادی میگن که در ترشحات دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی خود ویروس دارند، اما علائم بالینی ندارند و این افراد با یک آزمایش معمولی که به صورت روتین یا عادی انجام میشه و در PCR به وجود ویروس در دستگاه تنفسی پی میبرند، مشخص میشه که ناقل هستند یا خیر. این افراد از نظر اپیدمیولوژی یا همگیرشناسی و انتقال بیماری خیلی مهمند، به دلیل اینکه این گونه افراد میتونن به مدت حداقل 14 روز این ویروس رو به دیگران منتقل کنن. در نتیجه ناقلان بدون علامت رو باید جدا کرد و به اونها گفت که به مدت 2 هفته در خونه استراحت کنن. دستهای خودشون رو مرتب بشورن و از ماسک و دستکش استفاده کنن. و فناوری نانو عنوان صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورده. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی رشته ای از دانش کاربردی و فناوری است که جستارهای گسترده ای رو پوشش میده. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کدخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی استاد ویژه توسعه فناوری نانو. از جمله دستاوردهای ارزنده و نویدبخش فناوری نانو، ساخت انواع نانوداروها برای کنترل و درمان بیماران سرطانی هستش که به حمدالله کار خوبی تو این زمینه انجام شده. مثلا نانوداروهایی که به عنوان ضد تومورهای سرطان مثل سرطان سینه متاستاز دهنده یا سرطان تختان پیشرفته توسط فناوری نانوی کشورمون ساخته شده، اینها نمونه های از این نانودارو هاست. یا دسته دیگه برای درمان سرطان های سینه، ریه، پانکراس، کاربرد دارن و با نفوذ به بافت سرطانی از پیشرفت تومور جلوگیری میکنن و باعث نابودی اون بافت سرطانی میشن. هم اثر بخشی بالاتری دارن و هم عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای مشابه دارن و الان میشه گفتش که نمونه های زیادی از نانوداروهای ضد سرطان ریه و پانکراس معادل 1/5 نمونه خارجیش روانه بازار شده که این میتونه خب بحث اقتصادی و مغروم به صرفه بودن اون رو هم نشون بده. یه بیمار سرطانی مثلا حدود 18 ویال از این دارو رو برای یه دوره زمانی باید مصرف کنه که قیمت خارجیش چیز حدود $700 برای هر ویال بوده که عدد خب خیلی بالاییه. اما از یک کار تحقیقاتی 8-9 ساله دانشگاهی و پژوهشی مبتنی بر فناوری نان و آرندیایی که انجام شده، همین الان این دارو داره در داخل تولید میشه و با توجه به اینکه تحت پوشش بیمه هم قرار گرفته، حدود 90% اون رو بیمه میده و الان عملا قیمتش 1/10 اون قیمت داروی خارجی هستش. و از طرف دیگه از خروج میشه گفتش که ارز تقریبا به میزان $7 میلیون از کشور جلوگیری میکنه. این ظرفیت فناوری نانو رو برای افزایش کیفیت زندگی و تولید ثروت نشون میده و نمونه‌ای هستش از صنعتی شدن تلاش فناوران نانو در حوزه بهداشت و سلامت.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز هم همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا ویروس کرونا از راه گوش منتقل می‌شود؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
دوازده و 37 دقیقه از شنونده رادیو ایران هستید. همراه با گزارشی از همکار گزارشگرم آقای علی رشیدی سری میزنیم به مجلس شورای اسلامی.
گزارش
شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم حضورتون. در خدمت جناب آقای دکتر پور ابراهیمی هستیم، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این روزها در کمیسیون اقتصادی به اون پرداخته شده، موضوع بدهی‌های بانکی فعالان اقتصادی هست که نتایج هست شده در این خصوص، که اجازه بدید این نتایج رو از زبان آقای دکتر پور ابراهیمی بشنویم و ببینیم که این موضوع به چه صورت برنامه‌ریزی شده برای اینکه فعالان اقتصادی با مشکل کمتری مخصوصا در ایام کرونایی روبرو باشند. جناب پور ابراهیمی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. برای ما و شنوندگان عزیزمون در این خصوص توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بزرگواران و آرزوی توفیق دارم. بر اساس توضیحی که امروز هم در جمع نشست خبرنگاران اعلام کردیم، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی با توجه به اینکه تا پایان سال 98 مهلتش تمام شده بود، پیگیری‌های لازم از طریق مجلس و کمیسیون اقتصادی انجام شد و تا پایان آذر ماه مهلت مجدد اخذ شده برای اینکه بتوانند کلیه فعالان اقتصادی که تسهیلات بانکی را از سال 93 گرفتند، تا سقف 500 میلیون برای اشخاص حقیقی و تا سقف 2 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی نسبت به تسویه اونها با سود ساده به جای سود مرکبی که بعضا بانک‌ها اعلام می‌کردن اعمال بکنن. لذا این فرصتی باقی مانده، ما خواهش می‌کنیم کلی کسانی در وقت تولید و وقت اقتصادی درگیر هستن نسبت به این موضوع سریع‌تر اقدام بکنن و بانک‌ها مکلفن تک تک تقاضاهای افراد رو بگیرن، ثبت بکنن و بر اساس قانون نسبت به اونها اقدام کنن. بانک مرکزی هم قرار شده گزارش کامل اون رو برای مجلس اعلام بکنه و بر اساس اون بتونیم ان شاء الله تصمیم بگیریم.
ان شاء الله که به همین صورت باشه. شنوندگان عزیز توجه بفرمایید که این موضوعی که آقای دکتر اشاره فرمودن تا پایان آذر ماه باید اقدام بشه تا اینکه این اتفاق بیفته، درسته؟
بله بله، تا پایان آذر ماه مهلت ارائه درخواست ها به نظام بانکی است، تا پایان اسفندماه تصفیه قطعی اونها انجام خواهد شد.
برای روز موفقیت می‌خوام سپاسگزارم. فایزان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
ایران را بشنویم.
همیشه قاچاق یکی از سمی‌ترین موارد برای اقتصاد یک کشور میتونه باشه و قاچاق وقتی وارد حوزه منسوجات و پوشاک میشه هم تولید کننده و هم صادر کننده رو متاسفانه میتونه به زمین بزنه. این چالشیه که این روز و امروز پیش روی ایران امروزه و از شما دعوت میکنم که برای دانستن بیشترش ایران امروز رو همراهی کنید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو گوش می‌کنید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده برنامه ازتون دعوت می‌کنم تا حوالی ساعت 13:30 دقیقه با ما همراه باشید. طرح جامع مقابله با عرضه پوشاک قاچاق در استان تهران و 8 استان هدف در سال 1397 اجرایی شد، در حالی که پس از حدوداً یک سال اجرای طرح متوقف شد و در نتیجه بسیاری از مغازه‌های عرضه کننده پوشاک برند قاچاق به پاساژها و مراکز خرید بازگشتند. این در حالی است که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید این طرح دستاوردهای مهمی همچون تغییر رفتار بیش از 70% فروشگاه‌های هدف و تنزل حجم قاچاق پوشاک را به همراه داشته، به نحوی که رتبه قاچاق پوشاک از سال 1396 به رتبه‌های پایین‌تر در سال 1397 رسیده بود. در برنامه امروز درباره طرح مبارزه با قاچاق پوشاک صحبت می‌کنیم. لطفاً اگر شما هم در این باره نظری دارید با ما تماس بگیرید. دو شماره تلفن 2205009 و 2204886 در اختیار شماست و میتونید نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه به وسیله ارسال پیامک با ما در میون بگذارید. سامانه پیامگیر ما 30900. با وجودی که ستاد مبارزه با قاچاق پوشاک از سال 97 مکلف به برخورد و کشف پوشاک قاچاق بوده و در برهی هم تونسته به شکلی موفق این طرح رو اجرایی کنه، اما در سال 99 و همزمان با نوسانات ارضی کشور ناگهان اجرای این طرح معلق شد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره علت توقف ناگهانی این طرح گفته که تولید کنندگان نساجی و پوشاک از ترس پرداخت مالیات از شفاف سازی میزان تولیدات خود خودداری کردند و تا وقتی پوشاک تولید داخل شناسه‌دار نشه مبارزه با قاچاق این کالا بی نتیجه خواهد بود. به هر صورت عزم جدی برای نصب شناسه کالا برای احراز پوشاک قاچاق از غیر قاچاق بر روی پوشاک داخلی و خارجی مشکلی مضاعف بوده که دامنگیر این طرح شده. البته گفته میشه به تازگی این طرح دوباره اجرا خواهد شد. حالا ما در برنامه ایران امروز درباره ابعاد مختلف تأثیر قاچاق بر بازار پوشاک و همچنین اجرای طرح مقابله با پوشاک قاچاق بیشتر با شما صحبت میکنیم.
پارچه ایرانی یکی از مرغوب ترین پارچه های دنیاست.
کیفیتش هم بهتره، جنسش هم بهتره، متقاضی کمتر.
مردم اگر میان مثلا میگه کجاییه؟ اگه گفته ایرانیه میگه جنس خارجی نداری.
این مدل ها که میاد شاید یک ماه نمیشه فروش میره، ولی این ایرانی شاید تا یک سال بعد همین جوری بعد به سختی بود تو آف و اینا بفروشیم بعضی وقتا.
چون قاچاق، گمرک نداره، عوارض نداره، هیچی نداره دیگه. مستقیم به دستمون میرسه راحت و ارزون.
پول باربری میگیرن، عوارض داره، مالیات داره.
مثلا اونو کلا با حتی پرمانه کس حاضرن واگذار کنن.
مثلا شما 100 میلیون جنس خریدی، خب اون 100 میلیون رو بهت میده. اگر تو راه اتفاقی براش افتاد شما جنس تو پولش ازش گرفتی دیگه. اگر هم اتفاق نیفتاد اینجا پول جنس تو با کرایش بهش میدی.
چقدر بارتون؟
دو تا کانتینر پوشاکه.
کیلو 5 تومن میارین، کیلو 100 تومن هم ضمانت میکنین.
اینا تلنجی است، نه برگ سبز میخوان نه مجوز. گمرک هم کار ندارن.
همه مغازه‌ها اینجا اکثرا 90% تولیدی پوشاک بودن. ولی الان همه تعطیل شد.
اینجا قبلا 9 نفر 10 نفر بودیم. ولی الان شدیم 3 نفر.
داریم با تقریبا 40 نفر کار میکنیم.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروزه و حالا در ابتدای برنامه میریم به سراغ آقای دکتر علیرضا احمدیان، مشاور عالی اتحادیه پوشاک که به وسیله تلفن با ایشون ارتباط داریم. آقای احمدیان، خدمت جناب علی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بله، با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم که پاسخگوی
فرمایشات. خیلی متشکرم. آقای احمدیان، شواهد نشون دهنده این هست که قاچاق پوشاک در یک سال اخیر یا حداقل در 10 ماهه اخیر قدری افزایش پیدا کرده و از سوی علاوه بر ضررهایی که مرسوم هست و همه می دانند، بسیاری از تولید کنندگان ما هم متضرر شدند با توجه به آثار کرونا و دیگر مسائلی که به هر حال وجود داره.
بله.
حالا یه سوال کلی رو ابتدا من خواهش میکنم که پاسخ بفرمایید اما کوتاه، بعد بریم سراغ مسائل جزئی تر. و این سوال این هستش که آیا عوامل مؤثر در افزایش قاچاق پوشاک و کاهش تولید داخل چیه؟ همین هاییست که من برشمردم یا عوامل دیگری هم وجود داره؟
من فکر میکنم که اولا دلیلی که در واقع عدد خیلی زیادی گسترش پیدا کرده باشه برای اینکه به طور کلی اصلا پوشاک در یک رکود تاریخی و عجیبی هست و همین کالاهای موجود و این به اصطلاح تولیدات موجود هم امروز به فروش نمیرسه، چون به خاطر کرونا مراسم ها، برنامه ها، جشن ها، عروسی ها، مهمانی ها و خیلی از مراودات اجتماعی مختل شده و پوشاک کالای اجتماعی هم ترقی میشه و خب وقتی اینها کم میشه عرضه و تقاضا در واقع به شدت کاهش پیدا میکنه. به طور کلی به نظر نمیرسه که ما یک مثلا شاهد قاچاق چشمگیری در حوزه پوشاک باشیم، اما این هست و یکی از مهمترین دلایلش هم به نظر من بحث مواد اولیه پوشاکه که به دلیل تحریم‌های ظالمانه در واقع غربی‌ها علیه ایران و همینطور به هر حال این نوسانات دلاری که اتفاق افتاد،
بله،
این کاهش در واقع این باعث شد که در واقع تولید ملی مقدار لطمه وارد بشه ولی یه چیزی که وجود داره و چشم اندازی که الان با این کاهش در واقع ارزش پول ملی و افزایش در واقع ارزش دلار در کشور شاهد هستیم، این موضوع نیروی کاره که خب تقریبا با 70 دلار میشه گفتش که یکی از ارزان ترین در واقع زمینه های نیروی کار در ایران الان موجوده و به نظر من اگر که دولت همت کنه، وزارت صنعت همت کنه و مواد اولیه موجود بر این صنعت رو تامین کنه و مواد اولیه به صلاح برسه به دست صنایع پوشاک ما، من فکر میکنم که اون بخش مهمی که باعث واردات غیرقانونی این صنعت میشه کاهش پیدا کنه. چون واقعا خب وقتی نیروی کار 70 دلار هست و در کشورهای همسایه 3000 دلار، 1000 دلار، 2000 دلار دیگه حداقل دستمزد کارگر هست، پس ما بخش نیروی کار
یعنی یک مزیت نسبی داریم که داریم ازش استفاده نمی‌کنیم.
حالا میشه گفتش که تنها چیزی که از این اتفاقات اخیر و در واقع میشه گفتش که موضوع مربوط به تحریم ها و اتفاقاتی که افتاده و کاهش ارزش پول ملی همینه که در واقع در شاخص ها و عدد در واقع میشه گفتش دستمزد یک اتفاق عجیبه که غیر قابل رقابته با هر نقطه از دنیا. 70 دلار
آقای احمدیان، پس شما الان
اولیه بسیار در مضیقه هستن، به خصوص در واقع موضوعات نساجی.
این دلیلش همین تحریم هاست؟
ببینید این عدد دستمزد رو شما میفرمایید؟
نه نه نه، این که میفرمایید مواد اولیه بسیار در مضیقه هستن، دلیلش تحریم هاست دیگه.
تحریم ها هستش و نوسانات ارزی، برای اینکه فرضاً مثلا اگر که با 1000 دلار میشد یک مجموعه پارچه‌ای رو در واقع کارآفرین بگیره و در صنعت پوشاک خودش وارد کنه، مثلا امروز باید با 4000 دلار، با 3000 دلار این عدد رو تهیه کنه. خب این عدد اینقدر در واقع ظرفیت خرید مردم افزایش بده نکرده که یک مثلا کالای پوشاکی که فرضاً قبل از این تحریم ها و در واقع قبل از افت ارزش پول ملی این عدد رو مثلا می‌خریدن، این تیشرت رو 3000 تومان الان باید بخرن 4000 تومان، این قابل توجیه نیست. این نکته دیگه هم بازم تکرار می‌کنم بعد از صحبت قبلیم که به طور کلی در یک سال اخیر به خاطر مختل شدن مراودات اجتماعی در کشور، مهمانی ها، برنامه ها، نشست ها، عروسی ها، مراسم ها و خیلی از موضوعات دیگه، کالای پوشاک یکی از بیشترین آسیب ها رو دیده، چون که این به اصطلاح اون بخش ها در
کاهش تقاضا رو به همراه آورده.
بعد یک کاهش تقاضا تازه
خب. آقای احمدیان، پس ما تا نتیجه کلی میگیریم از صحبت های جناب عالی، یکی این که ما کاهش تولید داشتیم، عواملش رو برشمردید، و یک موضوع مهم دیگر هم کاهش تقاضا بوده به دلایلی که باز هم شما بهش اشاره کردید و در امتداد برنامه.
به نظرم باز... یعنی اون چیزی که از شواهدی که از بازار وجود داره، وقتی کل بازار در واقع پوشاک مختل هست، پس لباس‌های خارجی وارداتی غیر قانونی هم به نظر نمی‌رسه که خیلی در واقع مورد توجه باشن و این افزایشی که شما می‌فرمایید چندین برابری بعید می‌رسه، ولی به طور کلی خب به خاطر اون مواد اولیه و صنعت نساجی که ما در باید در واقع اون توانمون رو در اون بیشتر کنیم و صنعت نساجی روزی که پیشرفت کنه و به خودکفایی برسیم، پوشاک هم بدون شک مستعد این خواهد بود که بی‌نیاز از واردات غیرقانونی بشه.
بسیار خوب.
همینطور چون ما خیلی استادکارهای ماهری در صنعت
آقای احمدی، من خواهش کنم که شما ارتباطتون رو با ما حفظ کنید، به شما باز خواهیم گشت. اجازه فرمایید که با آقای یاسر سوادکوهی، مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان ملی ستاد مبارزه با قاچاق و قاچاق کالا و ارز صحبتی هم داشته باشیم، بعد خدمت شما خواهیم بود. آقای سوادکوهی، خدمت جناب علی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام و عرض ادب خدمت آقای درویش و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای سوادکوهی، من یه آماری دیدم 1.8 میلیارد دلار قاچاق پوشاک بوده، این از زبان یکی از نمایندگان محترم مجلسه. اول اینو شما تایید میکنید یا تکذیب یا اینکه تغییر میدید این عدد رو؟
البته این آمار در سال 97، در سال 96 2.6 میلیارد دلار بوده، با اجرای طرح‌های مقابله‌ای که ستاد انجام داده تو سال 97 این قاچاق 700 میلیون دلار الی 800 میلیون دلار کاهش داشت.
چقدر؟
700 تا 800 میلیون دلار کاهش،
یعنی همون حدود 1.8 میشه دیگه تقریبا.
1.8 که فرمودید این برای آمار سال 1397 بله، بعد از اجرای طرحهای مقابله ای.
خب بعد سال 97 شما چه زمانی این طرح رو، یعنی طرح مقابله با ارزای پوشاک قاچاق رو متوقف کردید؟
ما متوقف نکردیم. چی گفتم متوقف کردیم؟
ببینید سال 97 این طرح تصویب شد و تا اونجایی که ما اطلاع داریم به دقت هم اجرا شد که ثمرش همین اعداد و ارقامی بود که جناب عالی می‌فرمایید. خب بعضی از اخبار نشان دهنده این هستش که پوشاک‌های برند برگشتن به جای خودشون، در حالی که اینها به صورت قاچاق پوشاک رو وارد می‌کنن و به دلیل نداشتن شناسه مربوطه روی کالا از طرف وزارت صمت، تشخیص کالای داخلی با کالای قاچاق یه مقدار مشکل شده. اینها دست به دست هم داده و حالا در شرایطی هستیم که به نظر میرسه که طرح متوقف شده. آیا این رو تکذیب میکنید؟
حالا من خدمت شما عرض بکنم که موضوع کلن چی بود. ببینید ما سه نوبت ابلاغیه داشتیم.
بله.
برای اجرای طرح مقابله ای هر کدومش هم یه موضوعی داشت. ما سال 97 که دوستان اومدن و اعلام کردن که طرح متوقف شده، ما بسر برندهای محرز قاچاق
بله
طرحی رو اجرا کردیم که تهران به همراه 8 استان دیگه بود، توافقات خیلی خوبی حاصل شد. این بازرسی ها تو استانهای دیگه مستمر بوده.
خب.
یه جایی از تهران بابت بعضی از مسائل یه ذره کمرنگتر شد. اصلا بازرسی که بگیم کار متوقف شده همچی چیزی نبود.
یعنی قانونن طرح متوقف نشده اما در برخی نقاط از جمله تهران کمرنگ شده بازرسی.
کمرنگ شده بود بله. خب عوامل مختلف هم داره.
بعد میتونید نام ببرید یا اینکه نمیشه؟
حالا من تو توضیحاتم عرض میکنم. خواهش میکنم.
فقط کوتاه بفرمایید که به صورتی
آره سال 98 مجددا بهمن ما این ابلاغیه صورت گرفت. الان هم تو سال 99 با استمرار کیپ و کفش
بله
خب این طرح مجدداً در دستور کار استانها قرار گرفته. یعنی دیروز ریاست محترم ستاد مکاتبه داشتم سراسر کشور استاندارها، ابلاغ شده که کیپ و کفش هم پیوست تر بشه، یعنی فقط پوشاک نباشه. ببینید موضوع اینه که من فقط اینکه دوستان اشاره میکنن که طرح متوقف شده، ما اصلا یه همچی چیزی نداریم. ما در سال 99 من فقط 6 ماه رو خدمت شما عرض میکنم.
بله.
ببینید ما چیزی حدود 12,000 بازرسی از 12,000 تو واحد سنفی رو داشتیم. یعنی ما که میگم
در کجا؟ در تهران یا در سراسر کشور؟
در کشور. 12,000 تا.
بله.
ببین شرایط کشور رو در سال 99 باید در نظر بگیریم.
درسته.
ما وقت کرونا رو داشتیم، تحصیل پاساتا و مغازه ها رو داشتیم، همه اینا رو در نظر بگیره. باز با این حال 12,000 واحد سنفی پوشاک تو سال 99 شش ماه اول مورد بازرسی قرار گرفت.
پس قانونی که در سال 77 قرار شد اجرایی بشه و اجرا شد به قوت خودش باقیه.
97 من فقط یه چیزی بگم، این باید یه نتیجه گیری هم بکنیم اینجا. ببین از 12,000 تا ما 2,000 تا پرونده تشکیل دادیم از این بازرسی ها. از این 2,000 تا 1,070 تا پرونده قاچاق شد، 1,000 تا پرونده تقلب شد.
بله.
این تقلب از کجا مشکل ایجاد میکنه؟ این همون بحث شناسه که دوستان تولید کننده داخلی تمکن نکردن و نرفتن نگرفتن.
خب پس شما با این نقیصه در واقع موافق هستید که این نقیصه است که از طرف وزارت صمت ما شناسه نداریم؟
باید این نقیصه برطرف بشه.
بله.
ما طبق بررسی های به عمل آمده در 6 ماه فقط 85 میلیارد تومان کشفیات پوشاک از همین واحدهای سنفی داشتیم. ببینید محل های دپو و انبارش و مبادی رسمی که جداگانه کنترل میشه این سایز خودشه.
بله.
این فقط بحث سطح عرضه ای است که اتفاق افتاد. فقط موضوعی که از دوستان اشاره میکردن افزایش بیرویه قاچاق پوشاک.
بله.
ما مثل قبل نیست پوشاک ما در رده اول باشه. الان ما افزایش قاچاق پارچه رو داریم که نشون دهنده افزایش تولید داخله.
بله.
یه سری مشکلات البته ایجاد میکنه.
آقای سوادکوهی، الان آقای احمدیان که مشاور عالی اتحادیه پوشاک هستن هم میتونن با من و شما صحبت کنن، یعنی با ایشون ارتباط داریم، ولی قبل از اون من میخوام از شما سوال کنم که آیا مشخصه که این پوشاک قاشقی یا منسوجات فرقی نمیکنه، از کدوم مبادی وارد و توزیع میشن یا نه؟ چون یه طرف قضیه آن جاهایی است که اینها به فروش میرسه و یک طرف قضیه جاهایی است که اینها